بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر. ماه محرم سال 94، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما سالهاست در این جلسه درباره هنر، ببخشید، درباره حماسه و مسائل پیرامونی اون صحبت میکنیم. البته تناسب بحث همیشه با هنر و هنرمندان و فضای هنری تا حدی حفظ شده، لذا موضوع این جلسه به عنوان موضوع مشترک و عام حماسه و هنر قرار گرفته. امسال هم میخوایم درباره حماسه صحبت بکنیم، منتها یه بعدی از حماسه یا حماسه رو در جایگاهی میخواییم مورد بحث قرار بدیم که خیلی مورد غفلت و از طرفی خیلی مورد نیاز هست. هم به شدت مورد نیاز هست این بعد از حماسه، هم به صورت خیلی عجیبی مورد غفلت، که ما باید به این توجه کنیم. از نظر تاریخی هم هیچ وقت ما شرایط امروز رو نداشتیم که به این موضوع بپردازیم. در ادبیات کهن ما تقریبا اثری از این بعد از حماسه نیست. در ادبیات دینی ما، در ادبیات اخلاقی ما، در ادبیات معنوی و عرفانی ما تقریبا اثر چندانی از این موضوع نیست که میخوایم این موضوع رو در فضای حماسه مورد بررسی قرار بدیم. من تقاضا میکنم که دوستان بیشتر از این که بخوان جلسه رو یک جلسه سخنرانی تلقی بکنن، یک اتاق فکری تصور بفرمایند که گروهی دور هم جمع شدن چاره اندیشی بکنن. خب ابتدا لازمه موضوع جدی گرفته بشه و اهمیتش برای همه دوستان معلوم بشه و مورد توافق باشه. نمیخوام جلسه یک جلسه درد دلی باشه، بلکه میخوایم یک جلسه چاره اندیشانه باشه، ولی میخوایم یه اثر خاصی داشته باشه. بگیم بعد از این جلسه دوستان اهل رسانه، اهل هنر، اهل ادبیات دور هم که جمع شدن، بعد آمدن این تغییرات را ایجاد کردن. تعدادمون اصلا مهم نیست، مهم اینه که هر کار حق و خدایی میگیره و ماندگار میشه. الان برای بچه های همین هیئت از اون سالی که اربعین رفتن رو شروع کردن، نمیدونم چند سال قبل بود که بسیار کم رونق بود اون سال اربعین، بله از اون سال که حدود 8 سال میشه، چند میشه، بله از اون سال تا حالا میتونن به گذشته خودشون افتخار کنن، بگن ما توی مسیری قدم برداشتیم که مسیری است که حالا همه آمدن، البته ما شروع کننده نبودیم و بچه‌های اینجا، ولی شاید زودتر از خیلی از هیئت‌ها و گروه‌های مذهبی واقعاً اربعین رو این بچه‌ها کشف کردن و حضور پیدا کردن. خب نمی‌دونم بچه‌های همین هیئت سفری که به سوریه داشتن، بد نیست یه نمایشگاه عکسی از همون سفر، یه حداقل کاری است که میشه انجام داد، تهیه کنن، بیرون همین مجموعه بزنن و بعد انفجاراتی که الان اون زیارتگاه‌هایی که بچه‌ها رفتن زیارت کردن الان چجوری اونجاها رو تبدیل کرده به یک مخروبه. خب میخوام بگم که میشه در برخی از حرکت‌ها پیشتاز شد، ما اینو تجربه کردیم در اندازه‌های مختصر همین جلسه. این مسئله‌ای رو هم که من دارم مطرح می‌کنم واقعاً نیاز داره به یک بسیج عمومی در بین نخبگان فرهنگی و نیاز داره به یک پیشتازی که این راه باز بشه. راه باز بشه بعداً انشاءالله در ادامه رهروان زیادی خواهد داشت. البته یک سابقه برای این موضوع من از سالهای قبل در ذهنم هست که حالا به شما عرض خواهم کرد و اول اجازه بدید موضوع رو معرفی بکنم. همه با مفهوم حماسه آشنا هستید. حماسه آمیزه ایست از صلابت و شجاعت، آمیزه ایست از فداکاری و ایثار، آمیزه ایست از محبت، عشق و نفرت، نفرت نسبت به دشمنان حماسه، دشمنان بشریت، دشمنان مظلومین عالم. حماسه آمیزه ایست از قدرت و عاطفه و انعطاف پذیری. حماسه آمیزه ایست از مردانگی و فتوت و جوانمردی. آمیزه ایست از همه این مفاهیم. سالهای قبل در مورد حماسه بیشتر صحبت کرده بودیم که حماسه اساساً یکی از مهمترین سرگرمی های یک انسان سالمه. قدیما مردم با شاهنامه فردوسی که حماسه سرایی است سرگرم می شدن، ازش لذت می بردن. اما الان مردم از چیزهای دیگه‌ای سرگرم میشن، با چیزهای دیگه‌ای سرگرم میشن، این خوب نیست. حالا دستهایی هم در کار هست. اون زمانی که قدرت‌ها اینقدر تأثیر فرهنگی نداشتن، اون زمان فرهنگ مقدار بومی‌تر، فطری‌تر شکل می‌گرفت، بالاخره دست به دست، سینه به سینه شاهنامه فردوسی منتقل می‌شد و جای خودش رو پیدا می‌کرد زیر کرسی‌ها، چپ نشینی‌ها و در داستان‌هایی که به در بزرگ‌ها به جوان‌هاشون منتقل می‌کردند. باهاش درس‌های اخلاق فراوانی منتقل می‌شد. یه بار حضرت آیت الله جوادی آملی که من این قصه رو تو همین جلسه گفتم قبلاً، به بنده می‌فرمودند که من اگر امکانات کافی داشتم 1000 طلبه رو از درس جدا می‌کردم، گفتم شما فقط شعر بگید، بلکه ایشون می‌فرمودن 100 تاشون یا بلکه یکیشون مثل فردوسی بتونه شعر بگه. اینقدر این زبان قوی است. شاعر بودن یه حسنه، یه لطف الهی است، ولی حماسه سرا بودن یه چیز دیگری است، یه چیزی فوق العاده نسبت به هنرهای دیگر در خودش داره. حماسه جاذبه داره، سرگرمی ایجاد میکنه، لذت بخش، شورآفرینه. بسیاری از حرفها و مضامین درست انسانی و اخلاقی و حتی عرفانی و معنوی رو فقط با حماسه میشه منتقل کرد. شهادت در بستر حماسه رخ میده. جهاد چیزی از جنس حماسه است. همونجوری که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا جهادگران رو ترجیح داده بر غیر جهادگران، حماسه هم بر بقیه مقوله ها ترجیح داره. حماسه جدا از جاذبه و سرگرمی های بسیار مفیدی که برای انسان داره، در خودش معرفت های فراوانی رو هم منتقل میکنه. فقط آثار اخلاقی و روحی نیست که داره، بلکه حامل معارف و گنجینه های بسیار قوی علمی و حکمی است که این حکمت هایی که در درون حماسه میجوشه در جای دیگه شما نمیتونید به این سادگی پیدا بکنید. واقعا علم، علوم انسانی، انسانشناسی بدون حماسه کارشون لنگه. در حماسه انسانیت به اوج میرسه و تا وقتی که این انسانیت رو شما در اوج تعریفش رو دریافت نکنید، نمیتونید حداقل انسان رو هم تعریف کنید. علوم انسانی که میگم لنگ میزنه بدون حماسه، حالا دیگه من تقاضا میکنم باور کنید چون نمیتونم توضیح بیشتری بدم. اقتصاد، علم اقتصاد بدون درک حماسی از انسان واقعا ناقصه. علم سیاست بدون درک حماسی از انسان واقعا ناقصه، نمیتونه کارشو پیش ببره. علوم انسانی نوعا این گونه هستن. مدیریت و دیگر شاخه‌های علوم انسانی بالاخره در مورد انسان دارن حکم میکنن. این انسان رو بدون حماسه تعریف میکنی یا با حماسه؟ اینا دو تا جایگاه دارن، دو تا موجود رو به شما معرفی میکنن. انسان بدون حماسه موجودیست زبون، موجودیست حد اقلی، موجودیست محدود. ولی انسان حماسی استعدادهای فوق‌العاده بالاتری داره. واقعا غربی ها یک اشتباه فاحشی که دارن یا نمیخوان رو کنن اگر اشتباه هم نمی کنن و میدونن، یعنی غربی ها منظورم اداره کنندگان غربه، نه ملت هایی که در غرب دارن زندگی میکنن تحت ستم. اونها در نظر نمیگیرن حماسه رو. شبکه های اجتماعی رو واقعا اونا بهش امیدوارن، واقعا امیدوارن که این شبکه های اجتماعی بتونه ملت ها رو کنترل بکنه و زیر یوغ بندگی قرار بده و فکر میکنن که این شبکه های اجتماعی، این امکان ارزان و نامحدود تصویر وقتی که برای انسان ها فراهم بشه، همه مشغول بدن میشن، همه مشغول آهنگ و موسیقی های گوناگون که باز هم مربوط هست به نوعی به بدن انسان. واقعا اینا خیلی سادن، من خندم میگیره از اینها که اینا چرا در مورد انسان ها اینجوری فکر میکنن. یه روزی شما خواهید دید حماسه این شبکه های اجتماعی و همه این تصاویر رو تسخیر خواهد کرد. یه روزی شما خواهید دید که تمام ابزار، تمام وسائل ارتباط جمعی و ابزار فرهنگی و همه شاخه های هنری در خدمت حماسه در میاد. در تاریخ ایران اسلامی ما اگر چیزی شبیه به تئاتر داشتیم به نام تعزیه در خدمت حماسه بوده. اشعار در خدمت حماسه بیشتر سروده شدن. زبان فارسی بیش از هر چیزی مدیون شاهنامه است که زبان فارسی رو فرمود چی؟ عجم زنده کردن به این بدین پارسی و اون در قالب حماسه است. یعنی اگه در قالب حماسه نبود میتونست این کارو بکنه؟ من خیلی تعجب میکنم از اینها که اینا چجوری فکر میکنن. حماسه یک فوق‌العادگی داره. خب در مورد حماسه زیاد صحبت نکنیم. بنا بود جلسات سالهای قبل ما در این باره بیشتر صحبت میکردیم که وقتمون رو به حماسه اختصاص بدیم. الهی فدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشم. امام حسین هم خدمت بزرگی به حماسه کرد و با حماسه ماندنی شد بین ما. واقعا اگه ابا عبدالله الحسین منهای حماسه زجر کش شده بودن فقط. من بعید میدونم یک جلسه سوگواری برای ایشون گرفته میشد. مثلا امام صادق مثلا امام حسین علیه السلام رو مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام گوشه زندان با شکنجه به شهادت میرسوندن و بعدش هم تشییع جنازه با شکوه، هیچ حماسه‌ای رخ نمیداد. واقعا این اتفاق میافتاد؟ الان امام موسی بن جعفر علیه السلام هم یادش بین ما باقی است به دلیل اینکه فرزند ابا عبدالله الحسین در بستر تاریخ ها. درست از نظر اعتقادی ما تو کتابا میگیم کل امامان ما فهرست نازنینشون این گونه است و این گونه اعتقاد داریم و کلهم نور واحد و اینا رو برای خودمون حل کردیم، ولی دین امام کاظم علیه السلام با حماسه ابا عبدالله حسین مونده. بعد ما اگر فقط اندوهناک بودیم و غمگین بودیم برای امام حسین، واقعا اینقدر مبادرت به عزاداری میکردیم؟ عنصر حماسه چقدر نقش کلیدی داره برای اینکه ما اصلا عزاداری کنیم؟ بله، بنده هم میام از فرصت حسن سوء استفاده رو به عمل میارم، سخنرانی هم میکنم، ولی سخنرانی که نگه نداشته این روزه ها رو. به قول حضرت امام این روزه هاست که منبرها رو نگه داشته. منبری ها هم منبرها ها نه منبری ها، اما معارف صدقه سر اون حماسه منتقل میشن. منبری ها که به حساب نمیان، اصل اون معارف صدقه سر حماسه است که منتقل میشه. ما در مقابل تهاجم فرهنگی قبل، من دارم مرور میکنم بعضی از جملات سالهای قبل رو در مورد حماسه تکراری بکنم بعد به موضوع امسال بپردازیم. ما در مقابل تهاجم فرهنگی غرب که شهوترانی و لذت پرستی رو به اوج میخواد برسونه، واقعا به آخر کوچه شهوات و لذائذ انسانی و حیوانی میخوان برسن، انسانی به معنای همین بازم بعد حیوانیش، ما در مقابل اونا چه حرفی داریم برای زدن؟ ما تا دست بالا نداشته باشیم نمیتونیم مقابل اونها مقاومت کنیم. شهوت را نشو چاره مقابله با سیل بنیان برافکن شهوترانی نیست. شهوترانی گناه دارد، شهوترانی جهنم دارد، اینا جواب نیست. ما باید دستی بالاتر داشته باشیم و دست بالاتر همین حماسه است. خیلی ما سالهای قبل در مورد حماسه با هم صحبت کردیم، امیدوارم بحثایی کردیم و سعی کردیم جمع‌آوری بکنیم از بزرگان هر چه اندیشه است در این باره، اینها رو با هم با زبان خودمون بهش بپردازیم. جامعه ما هنوز از نظر تولید محصولات فرهنگی و هنری در زمینه حماسه ضعیفه، خیلی ضعیفیم ما، ولی ضعیف‌ترین کارها در باب حماسه پرفروش‌ترین کارها رو تشکیل میدن تو جامعه ما. تئاترایی هستن از نظر هنر تئاتر ممکنه خیلی ها قبولشون نداشته باشن، ولی پربیننده ترین ها بودن، بیشترین تکرار رو داشتن، چون یه جورایی ربط به حماسه پیدا کردن. چرا اینجوریه؟ یا بیشترین مشارکت، حالا تعبیر رو من به کار میبرم شما ناراحت نشید، بیشترین مشارکت مردمی و هزینه کردن مردم و بیشترین مصرف برای شوهای موسیقیایی برای جلسات عزاداری ابا عبدالله حسینه. این که دیگه نمیتونه ایش که انکار بکنه تو مملکت ما اصلا نمیشه، شاید هیچ کجای دنیا نشه. شوها دست جمعی، مردم جمع شدن برای یک هیجان، تشکیل داد برای موضوعی، در کل جهان نمیشه این کارو کرد جز موضوع حماسه ابا عبدالله حسین. 40 نمونه شه. رئیس موزه حرم امام حسین علیه السلام میگفتش که من تو جلسه موزه داران جهان در آمریکا یه فیلمی از موزه امام حسین پخش کردم، وقت گرفتم، بعد به اون بهونه 40 رو نشون دادم یه فیلمی ازش. میگفت همه از من پرسیدن اینا فتوشاپه؟ میگفتم نه بابا فتوشاپ نیست. میگفتن این همه جمعیت میاد، حالا فیلم چقدر میتونه مگه منتقل بکنه؟ بعد میگفت امسال، سال قبلشون میفرمودن، گفتن امسال بناس خیلیاشون بیان ببینن. گفتن ما میخوایم بیایم نزدیک ببینیم. یقینا نمیشه اینجوری جمعیتی رو جمع کرد با خرج مردمی. و بعد همه آماده هیجان، همه آماده سرود خواندن، همه آماده پاسخ دادن. هیچ وقت برای شهوترانی اینجوری نمیشه مردم رو تحریک کرد. حماسه واقعا ذات موضوع کربلا و عاشورا است، یکی از ذاتیاتشه، یکی از مسائل جنبیش نیست. مسائل اخلاقی رو اگر بعضیا بتونن از حماسه جدا بکنن یا اخلاق سکولار ارائه بدن، من میگم اون مسائل اخلاقی فرع عاشوراست. اصل عاشورا حماسه است، بعد در متن اون حماسه البته اخلاق جان میگیره، زیباست و فوق‌العادگی های خاص خودش رو داره. خب ما به حماسه باید بیشتر بپردازیم، مردم بیشتر میتونن از حماسه لذت ببرن. منتها کسانی که میخوان به حماسه بپردازن باید خودشون هم یه روحیه حماسی داشته باشن، خودشون هم عشقشون، حالشون، هواشون، هوسشون، نفسشون، مستیشون با حماسه باشه. نمیشه آدم از خودش از یه چیزای دیگه خوشش بیاد، از جوکهای قومی قبیله‌ای خوشش بیاد، با اون چیزا تفریح کنه صرفاً و اوج تفریح روحش باشه، بعد بیاد یک اثر حماسی خلق کنه. نمیشه که، خب اون شدنی نیست. ما این سال در مورد حماسه سازان و حماسه سوزان صحبت کردیم. فیلم‌های عشقی و جنایی، اینا فیلم‌های حماسه سوزی هستن، فیلم حماسه ساز نیستن. در حالی که در یک کار حماسی هم میتونه عناصر فیلم جنایی حضور داشته باشه، هم میتونه عناصر فیلم عشقی توش حضور داشته باشه، هیچ ایرادی هم نداره. ولی حماسه است. انشالله ما به حماسه بیشتر توجه کنیم. یکی از اتفاقهایی که تو همین جلسه طی این سالها افتاده این بوده که ما در مورد حماسه حرف زدیم و هر سال جلوتر رفتیم دیدیم چقدر جالب که ما در مورد حماسه صحبت میکردیم، حالا بیشتر ضرورت داره در مورد حماسه صحبت کنیم. خیلی این اتفاق خوبیه ها، یعنی باید این جلسه این موضوع رو قدردانی بکنه ازش که اتفاق افتاده، سر راه ما قرار گرفته. یعنی اصلا شما طی این چند سالی که این جلسه برقرار شده، شاید 10 سال باشه بیشتر، نمیتونید بگید این موضوع قدیمی شد بپردازیم به یک ضرورت دیگری. الان شما خودتون حس و حال روحی و فضای ذهنی و اخبار منطقه و اینا رو در نظر بگیرید. ما کی داشتیم از حماسه صحبت میکردیم که خیلی از این خبرها نبوده تو منطقه؟ الان که خیلی بیشتر از این، بیشتر از گذشته وقتشه که ما در مورد حماسه صحبت کنیم. و روز به روز با موقعیت‌های جدیدی مواجه میشیم و همه شما میدونید که ما در آینده بیش از گذشته به حماسه نیازمند میشیم. همتون میدونید، پیش بینیشو میکنیم. ما در یک جهان آرام زندگی نمیکنیم. خب حالا درباره حماسه این مقدمه رو اکتفا بکنیم. چه بعدی از ابعاد حماسه یا چه موضوعی رو در کنار حماسه میخوایم امسال مورد بررسی قرار بدیم؟ بنده میخوام حماسه رو در مقطع آخرالزمان مورد بررسی قرار بدم. حماسه در آخرالزمان تفاوت‌هایی با حماسه در قدیم، در میانه ها، در ابتدای راه داره. با حماسه فردوسی، با همون افسانه ها، یه تفاوت های ماهوی داره. حماسه در آخرالزمان از یه جنس دیگه است. ما این حماسه رو بخوایم بشناسیم، چه مختصاتی از اون رو باید مورد توجه قرار بدیم. جالب، حماسه های ما معمولا تا حالا مظلومانه بودن. میخوایم از حماسه های مقتدرانه سخن بگیم. ما در آینده در آستانه برخورد با حماسه های مقتدرانه هستیم. خیلی اینا فرق میکنن با حماسه های مظلومانه. در اسلام حماسه ها معمولا مظلومانه بوده. به نظر من امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ جمل هم که پیروز شدن قصه دار بودن. چون پایان این نبرد آغاز نبرد دیگری بود. در صفین هم اگر پیروزی ها ای به دست آوردن آخرش قصه‌دار بودن، که البته اونجا معلومه که دیگه آخرش قصه‌دار بوده. در جمل هم ناراحت بود، در نهروان هم ناراحت بودن. بله، یک حماسه از هر نبردی از نبردهای اولیاء خدا حماسه ایست در مقابل جهل و ظلم و بدیها، ولی این حماسه ها همشون مظلومانه بودن، همشون غریبانه بودن. حماسه ابا عبدالله الحسین که به خون نشست، بله خون بر شمشیر پیروز است، بله، ولی بالاخره حماسه ای از جنس حماسه های مظلوم بود. ما الان در آستانه حماسه های مقتدرانه هستیم، نه مظلومانه. حماسه دوران دفاع مقدس ما مظلومانه بود، ولی الان یمنی ها حماسه ای که دارن خلق میکنن، طی 8 ماه 8 سال دفاع مقدس ما رو جلو هن. طی 8 ماه از 8 سال دفاع مقدس ما جلو زدن. ما با انبارهای مهمات آمریکایی که در اختیارمون بود، بعد از چندین سال به موشک به زور دسترسی پیدا کردیم، به صورت محدود. ولی اونها فتح و فراوان در اختیارشون دارن، قدرت دارن و حماسه دارن میآفرینند. حماسه ها داره جنسشون متفاوت میشه. مختصات این حماسه ها رو باید شناخت. دشمنان این حماسه ها هم دارن تغییر میکنن. حماسه های آخر الزمان موضوع تأملات ما در این شبها باشه، با هم در این باره ها صحبت بکنیم. اولین ویژگی که از حماسه های آخر الزمان میخوام خدمت شما عرض بکنم، جهانی بودنه. و جهانی بودن، جهان اندیشی، اون نقص بسیار بزرگ نیروهای انقلابی و نیروهای فرهنگی ما و نیروهای هنری و نیروهای نمیدونم حزب اللهی یا غیر حزب اللهی ماست. اصلا ماها جنسمون انگار جنس جهانی نیست. یه نقص خیلی بزرگه. بیشتر از همه هم تو سیاستمدارانمون این نقص است. بعضی از اوقات سیاستمداران ما منطقه‌ای هم صحبت نمی‌کنن، چه برسه به جهانی. خیلی آدم ناراحت میشه. من رفتم پاکستان، عراق، بعضی از کشورهای منطقه، میری لبنان، میری یه کمی اینور اونور میگردی، میبینی جزئیاتی از اخبار سیاسی ما رو در جریان هستن که والا ما خودمون در جریان نیستیم. من در جریان نیستم. و جالب اینه که به مسائل کشور خودشون اینقدر اشراف نداشتن. من توی پاکستان رفتم توی یک جایی تقریبا شبیه شورای نگهبان ما بود. میگفتن اینها اسلامی بودن قوانین رو. یه جلسه گذاشتیم و خیلی برام جالب شد که شما تا چقدر کنترل میکنید قوانین اسلامی باشن. دیدم خیلی ضعیفه. بعد از اونجا خبر میدادم به برخی از عناصرشون، میگفتن نه ما نمیشناسیم هم چیزی رو. یعنی از مسائل کشور خودشون اونقدر خبر نداشتن که از مسائل کشور ما. من بعید میدونم سیاستمداران ما به این سادگی در نطقه هاشون برای مردمی که همه دارن رصد میکنن، همه کشورهای منطقه رو در نظر بگیرن. البته بعضی ها ممکنه این کارو بکنن و خرابکاری بکنن. باید این کارو کرد و درست کار کرد. حالا من نمیخوام اینو بحث بکنم. یک اتفاقی در ارتباط با مقام معظم رهبری تو این زمینه افتاد، خیلی برام جالب بود. قبل از انتخابات مجلس 89 انتخابات مجلس داشتیم دیگه، بعد از 90 آقا اومدن توی نماز جمعه. من گفتم حتما برم این نماز جمعه رو خودم از نزدیک ببینم و حس و حال و محیط رو درک کنم. همه دوربین ها محدود شده بود یا متمرکز شده بود رو انتخابات مجلس بعد از انتخابات 88، که اون مثلا 88 اعتبار انتخابات کاهش پیدا کرد تو ملت ایران، ببینیم این دفعه چی میشه. بعضی از گروه ها هم توی انتخابات 88 رسما گفتن نمیایم، گفتن رقابت هم کمه، اینم یه دلیل دیگه. بعدم معلوم شد که انتخابات مجلس شرکت کنندگانش بیشتر از انتخابات های مجلس مشابه در سالهای قبل بودن. خب آقا اومدن صحبت کنن، من خیلی برام سوال بود، تازه مصر شلوغ شده بود و قبلش تونس شلوغ شده بود، دیدم آقا در حد 3-4 کلمه در مورد انتخابات مجلس صحبت کردن، فرمودن حالا این بحث تموم، انتخابات مجلس باید خوب برگزار بشه اینا، بعد بریم. به زبان عربی طولانی ترین خطبه عربی خودشونو صحبت کردن. من این جهان اندیشی آقا رو واقعا تقدیر کردم. فکر کجاست؟ بعدن من کسی که از مصر آمده بود بهم گفت که صحبت‌های آقای رهبری شما وقتی اومد اونجا، ما که توی میدان اصلی شهر بودیم اونجا، تازه به خودمون اومدیم گفتیم راستی میتونیم شعارهای اسلامی بدیم، بعد شروع کردیم به شعارهای اسلامی دادن و بعد شعارهای لیبرالی کم کم از میدان رفتن بیرون. گفتم ما خودمونم نمیدونستیم این یک حس بیداری اسلامیه، که البته بعدن اومدن مال خودش کردن و ربودنش و خرابش کردن و الی آخر. میدونید دیگه غربی ها هر جا کسی میخواد انقلابی بشه تبدیلش میکنن به افراطی ترین صورت انقلابی، یعنی اون حالت تکفیری و داعشی و اینا. کار ابلیس دیگه، ابلیس همینطوره، همیشه آدم رو بین افراط و تفریط نگه میداره، یا افراط یا تفریط، تو نقطه مرکزی هیچ وقت انسان رو هدایت نمیکنه. ولی نگاه ایشون به اون موقعیت خیلی جالب بود برای من. گفتم آقا رد شده، اصلا مسئله به نام مسائل داخلی انتخاباتشون اصلا تلقی نمیکنه. 3-4 تا کلمه اصلا انگار انتخابات الان سال بعده. بعدش هم دیدیم انتخابات واقعا خیلی عالی برگزار شد و واقعا مسائل جهانی مسائل مهمی بودن. ما الان جهان اندیش نیستیم، در اندیشه جهان نیستیم، اصلا نمیخوایم جهان رو بگیریم. کی گفته ما باید این اخلاق داشته باشیم؟ رفتم من تو جلسه پرسش و پاسخ با اساتید دانشگاه های عراق، بعد اونجا مجبور شدیم دیگه هی همه کلمات رو به کار میگرفتیم، هیچ کس هم نبود تو اونجا که ترجمه کنه. این نفر برداشت ما رو برد در یکی از شهرها، در شهر هله و بعد در یک جایگاه تاریخی، بله در اون در نخیله رفتیم و اونجایی که لشکریان امیرالمومنین علیه السلام اونجا جمع شدن و بعد خیانت کردن به حضرت و داستانی داره. تو اون جلسه پرسش و پاسخ من واقعا احساس کردم چقدر ضرورت داره، نمیتونم توضیح بدم زیاد چرا، چقدر ضرورت داره ما جهانی باشیم. دوستان من، ما اشتباه میکنیم در مورد ولایت فقیه با هم حرف میزنیم، ما باید با منطقه و جهان با هم در مورد ولایت فقیه حرف بزنیم، خیلی راحت تر بحث پیش میره. ما اشتباه میکنیم در مورد حجاب با هم حرف میزنیم، ما مواجه هستیم با یک تجربه بین المللی در مورد حجاب. وقتی یکی از مسئولان سیاسی ایتالیا برمیگرده میگه که ما اشتباه کردیم زنها رو برهنه کردیم و آوردیم تو خیابونا، باید این اشتباه رو جبران کنیم تا فلان مشکلات اجتماعی ما حل بشه، ما با هم صحبت کنیم. ما الکی سر یه موضوعاتی داریم تو سر کله هم دیگه میزنیم. خیلی از مسائل امروز تو جهان حله. شما تا 10 سال پیش شاید این عبارتی که خیلی از مسائل امروز تو جهان حله رو فقط از ضد انقلابا و بیدینا میشنیدید که میخواستن شما رو ببرن جهانی کنن مثلا، ولی الان واقعا قصه تفاوت کرده. نه تو این 10 سالا، به مرور هی رشد کرده تا به اینجا رسیده. ما در مورد خیلی از مسائل اقتصادی سیاسی نباید سرامونو بندازیم تو لاک خودمون و محدود خودمون رو ببینیم و حرف بزنیم. گاهی از اوقات هم احساس میکنه که ما در این شهر بزرگ جهانی اصرار داریم روستایی باشیم که نمیخوایم به شهر بیاییم. دوستان تعجب یقینا نمیکنید، یقینا شما هوشیارتر از این حرفا هستید و حتما تا آخر این حرفا رو میخونید. اصلا نمیگید که این چرا جهانی حرف میزنه. حضرت امام سال اول پیروزی انقلاب یا فوقش سال دوم یا 58 یا 59 میفرمودن امروز مسائل جهان، تمام کشورهای جهان به هم مرتبط، اینجور نیستش که در یک کشوری در یک گوشه‌ای مسئله‌ای رخ بده اون طرف دنیا بهش بی تفاوت باشه. همه مسائل به هم دیگه ربط داره. حالا انشالله من فردا شب یادم باشه که این کلام حضرت امام رو بیارم برای شما بخونم از رو. پارسال توی سخنرانی بیت محرم توی بیت این کلام رو خوندم. اون تو در حد یکی دو کلمه آدم فکر میکنه بگه دیگه همه میگن بله و اینا و را میفتن و اینا و ما جهانی نیستیم. رایج نیست بینمون زبان بلد باشیم. رایج نیست. اونایی که زبان بلدن نمیدونن چی رو باید ازش استفاده بکنن. این یک ایراد بزرگه، یک ایراد اخلاقیه، یک ایراد معنویه. تو اگر در اندیشه یک جهان نباشی کوچیک میشی، حقیر میشی. یه وقتی از امکان نداری، دیوارهای بلندی گذاشتن امکان عبور از این دیوارها وجود نداره. الان دیگه این حرفا نیست. یعنی چه امکان نداری؟ تو الان امکان نداری تنهایی زندگی بکنی. موبایل تو باز میکنی از چین و ماچین و ایتالیا و کره و همه جا توش تصویر هست، حرف هست، ارتباط هست. زندگی خصوصی آدم ها رو میتونی ببینی، زندگی خصوصی آدم ها رو که اگه سفر میکردی به اون کشور نمیتونستی ببینی به این سادگی. من 7-8 تا کشور آفریقایی یه بار رفتم، بعد از 2-3 تا کشور که همجوری برای یه کارهایی فرهنگی بود، اونم ارتباط با آدم ها بود، ولی گفتم بعد از 2-3 تا کشور گفتم بابا من یه دونه خونه اینا رو تا حالا ندیدم. هی ما رو بردید توی مهمانسرا و نمیدونم چی و تو محیط های عمومی و ما میخوایم بریم خونه شون ببینیم اینا چه جوری زندگی میکنن. گفتن انشالله کشور بعدی. یعنی کشور بعدی تا بعد رفتیم و من دوربین برداشتم و یه خانواده ای بودن مرتبط بودن با سفارت، گفتیم بریم خونه شون بچه‌شو کجا میشوره، کجا غذا درست میکنه، اینا رو من فیلم گرفتم، فیلماش هست. که آقا اینا مثلا چجوری زندگی میکنن و چجوری فکر میکنن. هیچ ارتباط سطحی. الان با همون قوم و ملت از توی موبایلم بهتر میتونم ارتباط برقرار کنم. رابطه حجاب زبان همیشه وجود داره. عناصر فرهنگی ما وقتی که من میبینم دغدغه دارن هنوز حجاب دخترکان تهرانی رو درست بکنن خندم میگیره. خدا شاهده میگم نگاه کن اینا چی ما درست کردیم. کجای شما الان؟ کجای شما؟ جهان اندیش نیستیم. من این تعبیر رو استفاده میکنم که یعنی درباره جهان بیاندیشیم، جهان رو مسئله خودمون بدونیم. شما باید برای همه حرفهای خودت رو تبدیل بکنی به گزاره‌هایی که همه جهان بفهمنش. این یعنی توجه به مهدویت، این یعنی منتظر موعود بودن. خیلی از ماها انتظارمون از آقا امام زمان علیه السلام انتظار از یه امام جمعه شهره، بعضی همون امام جمعه روستا. آقا بیا دیگه، بیا اینجا برای ما این نماز بخون، جای دیگه هم نمیخواد برم، اینجا پیش ما بمون. نمیدونم این چجوری من اینو بازش کنم، من نمیتونم حرف بزنم، یعنی مقصود خودم رو نمیتونم درست برسونم. شما میدونید مشکلات بنده رو. نمونه این رو در اندازه های کوچکتری یه بار با اهالی شریف کاشان و امام زاده عظیم الشانی که اونجا هست مطرح میکردم. بله، این امام زاده محترم که مراسم قالی شوران رو هم اونجا دارن. اسم شریف اون امام زاده علی، بله، سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام. ببینید این الان من به شما میگم، الان بذارید این درد دلی که اونجا کردم مشهد اردحال، بله، اینو الان به شما بگم، با شما در میون میگذارم. این امامزاده عظیم الشأن نماد تشیعه، برجسته ترین نماد تشیع. چرا؟ مردم کاشان رفتن پیش امام باقر علیه السلام، آقا ما یه عالم دینی از شما میخوایم برای رهبری دینمون تو اون محل. ایشون هم فرزند خودشون رو مأمور کردن اومدن اونجا به عنوان یه عالم دینی، بعد ایشون رو به شهادت رسوندن دشمنان، به قتل رسوندن. بسیاری از امامزادگان ما اینجوری با این هوشیاری دعوت نشدن. ما جنس تشیعمون از این جنسه، هیچ کی نمیشناسه. اونجا بدونید چه گله‌ای میکردم، میگم یه جوری شما این امامزاده عزیز و عظیم و شأن رو دوست دارید و بهش علاقه دارید و دورش اونجوری گرفتید که نمیذارید هیچ کی ببینه. بابا یه کم برید که بذار همه ببینن، یه گنبد و بارگاهی بذارید همه ببینن، فضاهای توریستی اطرافش درست بکنید. دیگه جرئت نکردم بقیه‌اشو بگم اونجا، حالا شاید الان یه کمی جرئت کرده باشم بقیه رو بگم. مثلا تو همون رسم قالی شویان که هست، هر کسی نمیتونه چوب برداره بیاد این مراسم رو درش مشارکت کنه. میدونید اینو؟ بله؟ نمیدونید؟ خب چرا نمیدونید؟ چون اصلا این رسم هست. شما چرا نمیتونید بگید من اهل اصفهانم، من اهل تبریزم، میخوام بیام امسال برای این؟ نه، امال خودم برو کنار. رسم دیگه هست، من نمیگم بده، ولی نتیجه چی شده؟ مثلا یکی از اهالی مشهد هیچ وقت نمیگه که من میخوام برم اونجا یه نقش کلیدی اونجا ایفا کنم. هر کی میره میگه بیا اینجا تماشا کن، تماشا کن، برو توریستی. یکی از همون نکته هاست. و بقیه جهات فرهنگی که اونجا احیانا وجود داره، گفتن آره درسته، ما اینجا اخیراً شروع که اون سالی که من رفته بودم میگفتن اینجا اخیراً شروع کردیم این اتاق کارو ساختیم که زائر از جای دیگه اومد جا داشته باشه اتراق کنه، چون اونجا زیادم سر راه نیست دیگه، یه گوشه ای افتاده، مثل قم نیست. قم حسنش اینه که از حسن توفیق و اتفاق سر راه قرار گرفته. ماها همین رفتار رو داریم. ماها اخیراً البته شنیدم، دیدم که ذاکران اهل بیت دارن به زبانهای مختلف مدداهی میکنن. من به شما عرض کردم یک بار تو مشعر، تو اعمال حج، با یکی از دوستان همین مجموعه اونجا مشرف بودیم، دیدیم که یه آقایی اومد یه احکامی رو از ما پرسید، گفت من عربی بلد نیستم، انگلیسی کسیتون بلده؟ همین یکی از برا بچه‌های همین مجموعه انگلیسیش خوب بود، تو آمریکا کارگردانی ارشدش رو خونده بود، مثلا جوابش رو داد. از من پرسید و گفتم بگو اهل کجایی، چه مذهبی داری؟ بعد پرسید ازش، گفت مگه شما ایرانی نیستی؟ من مقلد آقام دیگه، اهل نیجریه‌ام، من برای همین اومدم از شما پرسیدم. ما فکرم همینجوری یه مسلمانی یه مثلا احکام داره سوال می‌کنه. بعد گوشیشو داد دست ما با هدفون در آورد، در اینو گوش بده تا من برم اینجا وضو بگیرم بیام. مشعر میدونید کجاست؟ که یه بیابانیه، شب باید بیتوته کنن مسلمان ها. خیلی زیباست صحنش. بعد از عرفات که پاک شدن همه، اونجا یه شب تو صحرا مناجات میکنن، بعد وارد منا میشن. خدا لعنت کنه این آل سعود و که این حاجی ها رو حدود 8000 نفر طبق آخرین آمار قتل عام کردن. در واقع در اوج پاکی، یعنی نمیدونید شما، صبح آدم وارد صحرای منا میشه، بعد میخواد بره سنگ بزنه، واقعا رو بال ملائکه آدم راه میره، هر کی باشه. بزرگترین گناه اینه که اونجا بگی خدا من نبخشیده. تو اون صحرا داد به ما. آقا ما گوش کردیم دیدیم نوحه های محمود کریمی داره گوش میده. خدایا این چی داره؟ یکی دیگه زدیم دیدیم موبایلشو گذاشته اختیار ما دیگه. دیدیم نه ادامه داره، یکی دوتانی تصادفی دستش باشه. بعد اومدیم گفتیم بچه شما چند تا نوحه دارید بهشون بدیم حالا تو این فرصت. یه سه چهارتایی تو گوشی های ما پیدا شد. بعد خودش اومد نشون دادیم صد و خورده این نوحه داره. گفتیم آقا ما کما بردیم. بعد شما میفهمین چی میگه؟ گفت نه من نمیفهمم، فقط میدونم درباره امام حسین. ما جهانی نیستیم میدونید؟ ما جهانی نیستیم میدونید اینو؟ دنبال حماسه های جهانی بودن یعنی چی؟ حماسه خانوادگی، یه مردی از خانوادهش مقابل گرگه ها در بیابان دفاع می کند، بارک الله آفرین. حماسه های منطقی، یک مردی از میهن خود دفاع می کند، بسیار عالی، بسیار عالی. خب حماسه های جهانی چی میشه؟ قصه هاش، افسانه هاش. باور کنید شاهنامه فردوسی پیشش کم میاره. حماسه های جهانی، اینو بگم روزه بخونم براتون، یعنی بحث رو تمام بکنم. من شبها تو این جلسات بیش از جلسات دیگه با دلم حرف میزنم. اگه دوستان حرف اینجوری نمیخوان باید بارو اینجا تحمل نکنن. یکی از چیزایی که خیلی دل منو برده تو این یکی دو سال اخیر، خیلی دل منو برده، یعنی تو شلوغ‌ترین وضعیت وقتی منو دعوت میکنن برای مراسمی مربوط به همین موضوع که میخوام بهتون بگم، اصلا دست و بالم سست میشه، دلمو از عجیب برده. من نمیدونم چرا دل من ملاک نیستا، ولی دل قسی القلب منو آتیش زده. این شهدای اهل افغانستانه که در شام و عراق به شهادت میرسن. خدا شده من تصور میکنم اینا رو بغض گلومو میگیره. رفتم تو خونه فرمانده این تیپ از فاطمه زهرا که در سوریه هست، خانواده رو دیدم، این زهر بچه رو نگاه میکنم، حرفای اون خانم ساده بی پیرایه تو اوج نداری حماسه وطنی ایجاد نمیکنه، خلق نکرده، رفته سراغ حماسه های جهانی، سربازان بدون مرز برای امام زمان. این لشکر داره درست میشه. بعد شما باید وصیت‌نامه های اینا رو ببینی. نگاه نکن ما هنوز از حماسه دفاع مقدس خودمون نتونستیم تقدیر بکنیم، هنوز تو اونجا موندیم. نوبت های جدید رسیده، خدا زیاد معطل نمی کنه، خدا سرعت داره میره جلو. آقا شما وطنتون افغانستانه، زن و بچه تون توی کشور غریب، بعد بسیاری از اینها تو ایران هستن به شهادت می رسن، خانواده این شهدا رو هیچ کس نیست رسیدگی بکنه، می دونید شما؟ و بعد می دونه اینو خودم شه می ره. دو تا برادر اخیراً ایرانی تو مشهد به شهادت رسیدن توی سنگر تو سوریه. میگم اینا چجوری رفتن؟ میگن اینا رفتن شناسنامه خودشون رو تغییر دادن، اسناد جعلی بردن، ما مال افغانستانی، ما رو اعزام کنید، رفتن اونجا. بعد وصیت‌نامه شون نگاه کن. خدای من اینا کجان؟ اینا تو چه افقی دارن سیر میکنن؟ حالا نمیگیم تو بیا برو شهید بشو، تو به فکر اونا باش، تو با اونا زندگی کن. مهمترین اخباری که پیگیری میکنی اخبار یمن باشه، اخبار شام باشه، اخبار جهان باشه. ما تا مسائل جوانهای اروپا و آمریکا رو حل نکنیم کار خودمون جلو نمیره. بگذارید باشه این سخنان رو برای شبهای بعد انشاءالله ادامه بدیم. واقعا ادبیات دینی ما، من فکر میکردم که چه اسنادی رو از متون گذشتگان، از سرفصل‌های بحث‌های گذشتگان وردارم بیارم برای توجه به مسائل جهانی. هیچی نداریم، نداریم، ادبیات اینجوری نداریم. شعر شما به من نشون بده که جهان رو زیر قدم‌های مهدی فاطمه بخوای قرار بدی، پیروزی حضرت رو بر اهل عالم بخوای بهش توجه کنی، اون کلامی که حضرت دارن الا یا اهل العالم که با اون تنین زیباشون آقای بهجت قرائت می‌فرمودن، یه کمی متفاوت باشیم، بشینیم برای مردم مظلوم بحرین گریه کنیم، اشک بریزیم. اینا دردهای ماست، براش قصه بخوریم، حتی اقلش اینه که براش قصه بخوریم. ببینید آقای بهجت رو، ببینید آقای بهجت رو، اصلا کلن زیاد ببینید آقای بهجت رو. آقای بهجت نبوده به این سادگی نمونش. آقازادشون میفرمودن تو اخبار میگفتن یه انفجار تو بغداد شده، ایشون تا مدتی حال و روزش به هم ریخته بود، اصلا ما میفهمیدیم تو درس لطمه خورده. حالا تو بغداد کی کشته شده چجور؟ حالا نگفتن که همینجور، حالا کشته شده دیگه دو نفر. ایشون اصلا میگفت آقازادشون نقل میکنه نوشتن که کاملا درس بعدی ایشون تحت تاثیر بود، یه دفعه وسط درس قطع میکرد، میگفت ببین چی راحت آدم میکشن، ربطی هم نداشت با اون جملاتی که داره تو درس میگه. این عرفان ماست، ببینید این عرفا که میگن یعنی این، الان کاری نداره برای ما. ما در اوج سلامت آسودگی، نه گلوله‌ای تو سرمون میاد، برسیم بهش، بپردازیم بهش، بپردازیم. حماسه‌های آخرالزمان یه بعدشون اینه، خدا شاهده من اینجا دارم در مورد امام زمان ارواحنا الله الفدا حرف میزنم، میخوام برای حضرت آماده بشیم، اکثر فرماندهان حضرت ایرانی ها هستن، تو باید جهانی باشی، این راه پیش روی ماست، ما نمیتونیم خودمون رو سعادتمند بکنیم بدون جهان، نه تنها بدون همسایگان، بدون جهان نمیتونیم. ما اگر مقاومت در سوریه و عراق پیروز نشه ناامنیم، زشت‌ترین و شدیدترین حمله ها رو داعشی های تکفیری به ما خواهند کرد که 2000 نجابت صدام رو ندارن، خودشون گفتن هیچ کجایی هم نه عضو سازمان‌های بین‌المللی هستن نه جوابی باید بدن. صدام بمباران می‌کرد، موشک می‌زد شهرها رو، بعد یه جایی جواب می‌داد، توجیه می‌کرد. اینا اصلا مجبور نیستن توجیه کنن، اینا اصلا میگن اینا اصلا همه کنیزای ما. یعنی شما باید بگید 100 برابر صدام نسبت به اینها شرف داشت که اینجوری برخورد کرد، کی برد تو بازار بفروشه. رسما میگن داشتن میومدن، اصلا همه مقدمات فراهم شده بود، کی رفتن جلو اینا به شهادت رسیدن؟ نامردیه، ناجوانمردیه، بیانصافیه. تو به فکر اونا نباشی، تو کلیپ برای اونا درست نکنی، اصلا تو عراق وقت این حرفا رو ندارن، فرصت این حرفا رو ندارن. من رفتم تو حرم نشستم نگاه میکنم، میبینم میاد با زن و بچهش، بچه کوچولوش تو بغلشه، خداحافظی میکنه با حرم، با زن و بچهش خداحافظی میکنه، بچهشو میده بغل خانومش میره، یا ابوالفضل من بچه‌مو به تو سپردم، رفت. اینا مسئله های ماست، فضای خودمون رو بزرگتر کنیم. ما گوهرهایی داریم که این گوهرها عالمگیرن. ما این گوهرهای خودمون رو نباید محدود تلقی کنیم. امشب میخواییم برای علی اکبر ابا عبدالله حسین عزاداری بکنیم که اتفاقا یه شخصیت فراقومی است، یک شخصیت فرامنطقه‌ای است. به اذعان دشمنان، به اذعان معاویه ابن ابی سفیان که برگشت یه بار در بین اطرافیان چابلوس خودش گفت که توی جوانهای امت اسلامی کی از همه شایستگی داره، بهتر شایستگی داره، شایستگی های ذاتی برای رهبری جهان اسلام که از شاخ آفریقا بدون امکانات اون زمان حساب کنه، هواپیما هم نیست، واقعا عرض گسترده این میشه تا آسیای میانه مثلا تصور بکن، تا کجا، تا جنوب اروپا، همه اینا منطقه ایناست. هر کی یه چیزی گفت معلوم بود خودش یه مقصدی داره، میخواد یه چیزی رو بگه. یکی گفت یزید شما، یکی گفت خود شما، یکی گفت این چاپلوس بازی ها رو در بذارید کنار. من هر چی نگاه میکنم میبینم اداره این جهان بزرگ به عهده جوانی بخوایم بسپریم توی جهان اسلام، فقط علی اکبر ابا عبدالله الحسین که بین ما مشهور به علی اکبر، علی ابن الحسین، از بس شایستگی داشت. نمیدونم خب اونا چه دریافتی از علی اکبر داشتن، از بس شایسته بود. خود ابا عبدالله الحسین وقتی علی اکبرش رو داشت به میدان میفرستاد، یه دفعه بغض کرد، شروع کرد اشک ریختن مثل ابر بهار، رو به آسمان صدا زد خدایا اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو دارم به سمت این مردم میفرستم. وقتی به شهادت رسید، حضرت یکی از نوادر جاهایی که نفرین کرد همون جا بود، فرمود عمر سعد، نفرین کرد عمر سعد رو، خیلی آتش زد به ابا عبدالله الحسین، خیلی جگر امام حسین رو سوزون. قشنگ گفته اون شاعر، سپه شام همه استاده به تماشای شاه و شهزاده، اینقدر حسین صورتشو گذاشت رو صورت علی اکبر بر نداشت، همه گفتن حسین جان داده، همه گفتن حسین جان داده. هیچ شهیدی تو کربلا در موردش این جمله نقل نشده، فریاد زد بابا یا ابا عبدالله این جدم رسول الله هست، مرا سیراب کرد. هنوز نرفت علی اکبر از این دنیا. میخوای زینب کبرا از خیمه در نیاد، دوان دوان بیان نامحرما بره؟ یه گوشه تو مقاتل یه جمله ای نوشته، آدم تازه میفهمه این برای اولین بار بود که زینب رو نامحرما دیدن تو کربلا. نوشته که دشمنان از هم میپرسن این خانوم کیه، بعد اونایی که حدس میزدن به هم دیگه میگفتن دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام. چی کار کرده علی اکبر که زینب رو از خود بی خود کرد؟ اومد از بین نامحرما عبور کرد، خودش رو رسوند. شما میدونید علی اکبر عقب لشکر افتاده بود، بازم به مدد ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم که صف رو باز کرد، دشمن رو شکاف، اجازه داد این حماسه ها رخ بده، این نمایش های زیبا انجام بگیره. چیکار کرد با ابا عبدالله حسین؟ اگر تو کربلا خدا شاهده فقط علی اکبر امام حسین رو به شهادت رسونده بودن، نه اون همه اصحاب نورانی رو، برای ابد مستحق عذاب بودن. اشبه الناس خلقا و خلقا. عمر سعد خودش از جووناییه که پیغمبر رو دیده، هم سن و سال ابا عبدالله الحسینه. چجوری اینا تونستن به علی اکبر یورش بیارن؟ یک ذره اگر علی اکبر کوتاه آمده بود، اومدن شفا در واقع دعوتش کنن این طرف، چون مادرش حضرت لیلا یه نسبتی با اون طرفی‌ها داشت، اومدن به علی اکبر هم امان‌نامه بدن با خیال خامشون، علی اکبر. لذا رجزی که علی اکبر خواند غضبی در اونها برانگیخت. اما از اون لحظه‌ای که علی اکبر روی اسب افتاد و دیگه دفاعی از خودش نکرد، هر کی از کنار علی اکبر عبور کرد، هر شمشیر و نیزه‌ای داشت بر بدن علی اکبر، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو عزادار ابا عبدالله الحسین اهل حماسه قرار بده. به واسطه ما حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو جهانی بگردان. خدایا ما رو جهان اندیش قرار بده. روح ما، سعه صدر ما، فراگیرنده تمام مسائل جهان و تمام مسائل بشریت قرار بده. خدایا ما رو محدود به خانواده و محدود به خانه و محدود به وطنمون قرار نده. خدایا ما رو سربازان بدون مرز حضرت ولیعصر علیه السلام قرار بده. در تمام منطقه خدایا رزمندگانی که دارن جهاد میکنن همشون رو موفق و مؤید و پیروز و منصور بدار. مظلومانی که در این منطقه از ستم ظالمان رنجور هستن، خدایا از صاحب حق علی اکبر ابا عبدالله الحسین خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین منتقم خون ابا عبدالله الحسین به ما برسان و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر.